بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باب كظم الغيظ. كظم غيظ یعنی فرونشاندن، جلوگیری کردن، خواباندن، خفه کردن، غیظ. یعنی غیظ را، چون غیظ حالت شدت غضبه. وقتی غضب، انسانی وقتی عصبانی میشه از مطلبی غضب میکنه، ناراحت میشه بر مطلبی، وقت شدت پیدا میکنه. شدت که پیدا میکنه، ناخودآگاه هر صفتی معمولا در انسان شدت وقتی پیدا میکنه، در دست و بدن و زبان و چشم میخواد آثار نشان بده. یعنی میخواد از بدن بیرون بزنه به تعبیری. مثل کسی که انسان کسی رو خیلی دوست داره، وقتی او رو میبینه رفتار بدنش عوض میشه، ممکنه اشک بریزه، ممکنه تبسم کنه. از یک کسی خیلی بدش بیاد، مثلا کراهت داشته باشه، اخماش تو هم میره. یعنی حالات درونی معمولا اگه به شدت برسه و زیاد بشه در اعضای بدن تأثیر میذاره. ممکنه وقتی انسان داد بزنه، حرف نامربوطی بزنه، یا حرف مربوطی، صفت خوبی، حرف خوبی میخواد بده، بالاخره یا به زبان میاد یا به چشم میاد یا به صورت میاد، یه جایی از بدن خودشو نشون میده. معمولا غیظ شدت غضب هست. وقتی غضب شدت پیدا میکند، بسیار بسیار سفارش شده که اون غضب رو بخور. یعنی بخور یعنی چیکار کن؟ یعنی اون آثاری که قرار از اون شدت غضب در ظاهر شما آشکار بشود، اون آثار رو جلوگیری کن که آشکار نشه. از ما نخواستن که ما یک کار نشدنی رو بکنیم. کار نشدنی اینه که غیظ داری، در آن واحد تبدیل کن به محبت، یا از بینش ببر. نمیتونم، خب عصبانی شدم دیگه، الان از کوره به قول معروف در رفتم، به شدت از این موضوع عصبانی شدم، علل خصوص اگه غضب فلاح باشه، لله باشه، یا حداقل غضب جنبه ظلمانی نباشه، حالت عادی طبیعی بشری باشه. یک کسی دزدی آمده مثلا چیکار کرده؟ خونه منو دزدی کرده فرض کن، یا بچه منو به ظلم مثلا کتک زده، مثلا مال منو دزدی، حرف نامربوطی زده، تهمتی زده، من عصبانی شدم از دستش، غضب کردم، ناراحت شدم، این فردی حق منو خورده، مثلا مسیر زندگی منو جابجا کرده، خب من عصبانی شدم، غضب کردم، شدتم پیدا کرده. از من نخواستن شما در این لحظه کل حالت عصبانیت تو از بین ببر به یک دقیقه، مثلا کلا هیچ حسی به اون نداشته باش، یه حالت صاف بی سابقه نسبت به او باش. نه، این آدم برای من با اون آدم متفاوته، این در حق من ظلم کرده او نکرده مثلا. اما کظم غیظ یعنی اون شدت غضب آثارش رو در بیرون نشون نده. گفتم جلسه قبل هم، مگر این که اگر آشکار نکنی یک آثار منفی دیگری داشته باشه بزرگتر. گفتم مثل این که ظالمی ظلم کرده، حالا دوتا قند دزدیده، دو دونه نون تو دزدیده، حالا تو اگه از این دزد بگذری، حتی دو تا نونم بذاری بهش بدی، مثلا گرسنگی و ناچاری این کارو کرده، کار اتفاق خاصی شاید نیفته، اما یک کسی آمده فساد بزرگی کرده، اگر جلوشو نگیری یه فساد بزرگ دیگه بر فرد دیگه هم انجام میده. برای همین خود دین ما هم حدود سنگینی برای بعضی از گناه ها تعیین کرده، حالا شلاق‌های مختلف یا مثلا فرض به مثل سنگسار، حتی اعدام، حتی آتش زدن، گردن زدن، بعضی از گناه ها آتش زدن داره دیگه، به صورت مخیر که فرد یا آتش باید گرفته بشه یا از کوه باید پرتش کنن پایین، یه حدود این شکلی مثلا داره. یعنی اینکه این عمل خیلی عمل بزرگه، بخشودنی نیست، بحث منافع شخصی و رعایت حال شخصی فرد نیست. اگر شما اینجا قصاص نکنی، بر همین قرآن فرموده ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص خوبه، حالا هم برای اون کسی که روش قصاص انجام میشه خوبه که گناهاش پاک میشه، هم برای مجموعه جامعه خوبه. اما تو غیظ کردی، تو کظم غیظ کن، حد الهی رو انجام بده. اما مازاد بر حد الهی چی؟ لذا امیرالمومنین فرمود یه ضربه زدی، یه ضربه بزنی، اگه من شهید شدم یک ضربه بزنی، نه اینکه دیگه مسله کنین. مثلا مسله کردن در اسلام جایز نیست و امثال اینطور امور، کظم غیظ اینطوره. اما در یک جایی هست، نه، زن منه، دارم باش زندگی میکنم، اینطور نیست که بگی الان به من ظلم کرده، مثلا دو تا حرف ناسزا به من گفته یا بی جهت نظام زندگی رو به هم پاشونده، حالا من اگه کظم غیظ کنم نتیجه منفی میگیرم، شریک منه، برادر منه، خواهر منه، دوست منه. اینطور نیست که اگه یک بدی در حق من کرد و من را غضبناک کرد، حالا من اگه جبران نکنم یا مثلا برخورد عکس العملی متناسب با کار بدی که کرده انجام ندم، این باعث میشه این فرد جری میشه، دو مرتبه به فرد دیگه انجام میده و نظام جامعه رو به هم میریزه. نه، اینطور نیست. مثل خود من، او هم، منم کارهای خطایی میکنم، اونم کار خطا میکنه، میگه ازش بگذر. کظم قیز ماله اینطور جاست. البته این ضابطه ای که عرض کردم یک ضابطه خیلی چارچوب مند و مشخص نیست که آدم دقیقاً بتونه تشخیص بده دقیقاً کجا کظم قیز کنه، دقیقاً کجا کظم قیز نکنه مثلا. ولی حالا اجمالاً به همین مقدار آشنا بشیم، در حد این سطحی از کتاب کافی که داریم میخونیم کفایته. اگه بخوایم دقیق‌تر وارد اینها بشیم، باید چندین جلسه پیرامون هر کدوم از این صفات صحبت کنیم. پس به صورت طبیعی غضب انسان برانگیخته میشه، به شدت میرسه، به غیظ میرسه، و این حالت حالت از روح حیوانی انسان هم هست، اینم بد نیست بدونیم، از اشتراکات انسان با حیوان، یعنی حیوان هم غضبناک میشود. غضبناک شدن، برانگیخته شدن غضب یه صفت حیوانی، مثل آب خوردن، مثل غذا خوردن، مثل نیاز به ازدواج، اینا در حیوانات هم هست. مال اندوزی، مال نگه داشتن، اینا صفاتی در حیوانات هم هست. اون چیزی که دارن رو بعضی از حیوانات دوستان نگن، جز اشتراکاته. این به شدت که رسید، حالا باید چیکار کن؟ مخالفت کن با این طبعت، مخالفت کن، یعنی کظم قیز کن. یعنی چی؟ یعنی حواست باشه، دقت کنید خلاصه مطالبی که گفتم تا اینجا که بعد دیگه روایت رو بخونیم. کظم قیز کن یعنی چی؟ یعنی ای کسی که غضبت لله و فالله نیست، ای کسی که نبی نیستی، شیعه کامل نیستی، غضب تو بر اساس امور حیوانی برانگیخته می شود، هر چیزی با منافع شخصی تو در تضاد باشد غضب تو را بر می انگیزد. به قول آقایون اضف الی هذا، اضافه کن به این مطلب که تو حالتت حالت طبیعیه و الهی نیست، اضافه کن عدم اعتدال اخلاط بدنت و مزاجهات، که تو ممکن اصلا صفراوی هم باشی، یعنی به تعبیر بنده ممکنه یک درصدی از روانی باشی، یک درصدی، یه خورده‌ای آنورمال باشی، نرمال نیستی، حد طبیعی نیستی. چرا؟ چون صفراوی، صفرات بالای، سودات بالای، انسانای سوداوی بسیار حساس و زود بهشون برمیخوره، خیلی حساسن، یعنی واقعا بهش میگی بالای چشمت ابروی ناراحت میشه و برمیخوره و کینه‌ای، کینه میکنن، اصلا دیگه هیچ جوره نمیتونن ببخشن، هیچ طور نمیتونن. علاوه بر این که این فرد فرد تربیت شده در دستگاه دینی نیست، نمیداند کجا باید غضب بکند، کجا نباید غضب. مثلا برگردن به یک انسان بگن بی عقل، نادون، مثلا عصبانی میشه، نباید عصبانی بشه، نادون دیگه راست میگه. هر کی به هر کی بگه نادون، در حقیقت راست گفته، بگه بی عقل، در حقیقت راست گفته. ما عقلی نداریم، چقدر عقل داریم، کجا استفاده میکنیم از عقلمون؟ ولی ممکنه تلقی به فحش کنه مثلا، یا حالا بعضی موارد دیگه نمیخوام نام ببرم، بعضی حرف ها اصلا که رد و بدل میشه و افراد ناراحت میشن، نباید ناراحت بشن، سزاوارشه، واقعا حقشه، بهش میگن جاهل. امیرالمومنین فرمود در فضیلت علم همین بس که به جاهل بگی عالم خوشش میاد و به جاهل بگی جاهل بدش میاد. این فضیلت علمه، علم اینقدر خوب و دوست داشتنی و گوهر گران، به جاهل بگی به به چقدر شما میفهمی، چقدر عالمی، خوشش میاد، نمیگه نه مثلا و بالعکس. خب حالا اینو میخواستم بگم، علاوه بر این که عدم تربیت دینی شده نشده فرد، یعنی تربیت دینی نشد، غضبش لله و فالله نیست، غضب حیوانیه، منافع شخصی درگیر میشه، غضبناک میشه، درسته؟ علاوه بر این اختلاط اخلاط بدنش و مزاجهاش هم اعتدال نداره، یا صفراویه یا سوداویه، یا حالتی داره که همونطور که از اون طرف در حلم، اگه یک کسی خودش رو یافت خیلی حلیمه، خیلی صبوره، فکر نکنه خیلی صفت الهی الان پیدا کرده. یه وقتی مال چیه؟ دموی مزاجه، کلن آدم آرومی هستن. گفتیم اینم فضیلت ها، نه که فضیلت اصلا نیست، ولی یک مقدارش انسان فکر نکنه که خیلی من الان انسان الهی هستم که صبورم. نه، باید تحت تربیت دینی، یعنی اونجایی که روح الایمان باید وارد بشه، دستور بده که الان حلم به خرج بده. لذا افرادی که به صورت ژنتیکی یا همین به صورت طبی آدمای صبور و بردباری هستن و کم توقع هستن به طور کلی، حالا یا به خاطر تربیت خانوادگی یا به خاطر فرهنگ جامعه و روستایی که توش زندگی میکنن، محله‌ای که زندگی میکنن، یا به خاطر همین موضوع طبی به صورت خود به خود اینا خیلی بردبار هستن، یه جاهایی که نباید بردباری کنن میکنه، یه جایی که نباید دیگه اونجا بردباری کنه، جایی که باید ورود پیدا کنه، جلوی ظلمی رو بگیره، اونجا هم ورود پیدا نمی‌کنه مثلا. پس علاوه بر اون حالت شخصی، موضوع طبی هم هست. پس فرد چی شد؟ قیز کرد. حالا به شدت عصبانی شد. حالا چیکار باید بکنی؟ اینجا به دستور دادن کظم کن. یعنی پیغمبر و امام و دین میدانسته که انسان ها اکثرشون تربیت دینی درست و درمان و کاملی نمیشن. اینو میدونستن ائمه. میدونستن اکثرا هم عده زیادی صفرا دارن، سودا دارن، فلان دارن، ها؟ ژنتیک دارن. همه اینا رو دین میفهمید اصلا به صورت تجربی معلومه، مشاهدات بیرونی معلوم. با همه اینا فرمودن، این خیلی مهمه، به زنگاه بس به لحاظ عملی اینجاست، اینجا فرمودن که شما کظم کن. با اینکه عصبانی شد، عصبانی تو فرو بکش، یعنی اثر بیرونی نداشته باشه. مثل حسادت، انسان خیلی وقتا ممکنه حسادت بکنه، لذا فرمود هیچ انسانی خالی از حسادت نیست، هیچ کی. فرمود اون که دین دستور داده حسادت نکن، یعنی آثارشو بروز نده. آثار حسادت اینه که اون نعمتی که به اون فرد داده شده رو بزنی از بین ببری، یک طوری در صدد تخریبش بر بیاری. این کارو نکن. حالا حسادت میشه یه حال درونیه دیگه، برات پیش اومده بالاخره به خاطر نفس ناقصی که داره انسان. غیظ هم همینه، از ما خواستن غیظ را فرو بنشان. در حقیقت به خاطر همین هم تعبیر داره که بنوش این جرعه را، بنوش. اولش سخته، بسیار سخته، بعدی که نوشیدی امام میفرماید که بسیار بسیار محبوبه. اینطور فرمودن ائمه، چندین حدیث داره. این خلاصه از بحث کظم غیظ. باب بعدی باب حلمه که حالا انشالله خواهیم خوند. ای کاش مرحوم کلینی باب بعدش رو که باب سکوت هست دو تا باب تأخیر مینداخت. ما کظم غیظ رو میخوندیم، بعد حلمم میخوندیم، بعد میرفتیم مدارا و رفق رو هم میخوندیم که در یک راستا هست، بعد بحث سکوت رو میخوندیم. ولی خب ایشون وسط بحث سکوت رو انداختن، حالا ما هم با همون ترتیب میخونیم میریم جلو. ولی اینا به هم خیلی توضیحایی که داریم در بحث حلم و صبر و کظم غیظ و عفو و اینها دادیم، مجموعش با هم دیگه اینها یک بحث مجموعه‌ای و بسته خیلی خوبی در ارتباط با این صفت و آثار این صفت برای انسان ایجاد میکنه. منتها همه اینا که داریم میگیم حرفه. آره، مرد عمل باید ببینیم که چه کسی هست. خب از کاری هم داره دیگه، ما وارد اون جهاتش نمیشیم، فقط میخوایم احادیث رو بخونیم. از کاری داره برای آرامش، مثل همین علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، خودش بسیار بسیار آرامش آور. خود ذکر صلوات بسیار آرامش آوره. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله زیاد گفتن بسیار آرامش. خود اذان و اقامه بلند گفتن، بلند گفتن اذان و اقامه بسیار در حصول اخلاق خوب و آرامش و نرمی هست. بحث های تفکر داره، بحث های اعتقادی داره، روش هایی داره. یک خوردش هم بحث های من بارها به دوستانی افرادی گفتم، بارها گفتم که اگه در زندگیشون دچار مشکل شدن، مرد عصبانی از کوره در میره و امثال اینطور حالاتی داره، بارها گفتم بسیاری از اینها با تغییر خوراک، اصلاح خوراک بسیار آرامتر میشه فرد. مثال میزنم، حالا نمیخوام سطح جلسه در این سطح بیاد شاد پایین، ولی مثلا بعضی خوراکی ها مثل شما فرض کنید مثلا زنجفیل و دارچین و طبیعیاش، غیر طبیعیاش نسکافه و قهوه و اینطور امور، یا نوشابه و اینطور امور، چیزی که قند زیاد داره، یا خواب نامناسب در زمان نامناسب، اینها به صورت قطعی روی انسان اثر پرخاشگری میذاره. یعنی همین هورمون های مغز و فلان طوری ترشح میشه به خاطر خواب نامنظم. قرآن فرموده ما کی رو سکن قرار دادیم؟ شب رو. جعلنا اللیل سکنن، شب محل سکونت و آرامشه. شما شب نمیخوابی تا یک دو بیدار، حالا نماز صبح هم انشاءالله فرض میکنیم فرد بلند شه بخونه، دو میخوابی، حالا 6 صبح یا 7 صبح بلند میشی میری بیرون، یا تا 10 11 صبح میخوابی. مدل مختلف انسان ها زندگیاشون، بعضی دو میخوابه تا 11 میخوابه دیگه، بدترین موقع های خواب خوابه، یا میره صبح میره میاد سر کار تایمی میخوابه باز بین الغروبین، حالا اونور نداریم ولی قبل مغرب یا دم مغرب میگیره میخوابه. خب اینا بسیار بسیار آثار منفی میذاره در بدن انسان. انسان پرخاشگر، بی‌حوصله و اینها میکنه. مقدار زیادی کسی اگه میخواد کظم غیظ کنه میگه آقا چه دستور سختیه، غضب کنی، غضب به شدت هم برسه، بعد هیچ عکس العمل نشون ندیم، برای زنم برای بچه‌م، بچه‌م عصبانیم کرده مثلا زده فلان چیز مهمو شکسته به عنوان نمونه، خب من قضا چجوری کظم غیظ کنم؟ یه مقدارش مقدمات شو باید فراهم کنی، حالا ذکر و فلان این هم داره، قرآن خوندن، نماز اول و خوندن، چقدر اینجور امور مؤثر هست. خود محبت کردن به اطرافیان، انسان هدیه بده، اگه براش امکانات مالی حالا هست، یا کم که بس مالی، همین کلوچه بده، نمیدونم چی، هدیه به مادرش، به پدرش، به خواهر برادرش، به زن و بچهش، یه هدیه کم قیمت. حالا کسی گوش میده نگه آقا گرونه، یا دل خوشه داره صحبت میکنه، یه شاخه گل مثلا. خود هدیه دادن بسیار بسیار روح انسان لطیف میکنه، یعنی برای خود هدیه دهنده بسیار خوبه. این اموری داره که باعث میشه، اموری هست که بعضیشو نام بردم، باعث میشه غضب انسان در وقت غضب نرمتر بشه، یعنی مقدارش بحث بدنه. حالا دیگه تا میره به مراحل بالا که گاهی به روانشناس، آدم روانشناس های سالم مطمئن و دارو میدن دیگه، مثل گلگاب زبون مثلا، مثل چای کوهی، مثل نمیدونم بادرنج بویه فلان، اینا رو با هم میخوره ترکیب میکنن فلان. یا فرد یبوست داره، خود یبوست یکی از امور بسیار مؤثر در بد اخلاقی، بد اخلاق میکنه به خاطر موندن عفونت ها و اون اموری که باید از بدن دفع بشه میمونه در بدن، و مقدار ولو کم از همون اموری که باید چیز اشیایی که باید دفع بشه از طریق روده جذب میشه و دو مرتبه برمیگرده تو خون، چه ادرار چه مدفوع، هر دو. موندن بیش از حدش در بدن آثار بسیار سو برای در بدن داره، در خون داره، و یکی از جایی که به شدت خودشون میدونه پرخاشگری بد اخلاقیه. حالا چقدر مریضای دیگه درست میکنه از قند و غیر قند و مسائل اینطور، کاری ندارم، بس ما طبی نیست، منم خیلی وارد نیستم، ولی میخوام عرض بکنم که یه مقدارش انسان باید مقدمات کار رو مهیا کنه برای کظم غیظ، یه مقداری مقدماته. پس این که دین دستور داده کظم غیظ کن، یعنی میتوانی، از تو خواستن باید این کارو بکنی، یعنی من میدانم تو غیظ میکنی، با این که میدونم و تو رو اینطور آفریدم دارم میگم کظمش کن و این کارم میتوانی. یک تکلیف به مالا یتاق نیست بگیم کسی طاقتش رو نداره نمیتونه، خیلی تکلیف سختیه، نه اینطور نیست، قابل انجام شدن هست. هرچی دین دستور داده یعنی شدنیست، نه به سختی خیلی زیاد ها، نه با یه خورده عزم و جدیت شدنیست. این خلاصه ای از این بحث. خب حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود، امام سجاد میفرمود که ما احب ان لی بذل نفسی حمر النعم، دوست نمیدارم که در مقابل این که نفسم ذلیل بشود با نعمتهای این چنینی و آنچنانی حمر النعم بحث داره، خلاصه شترهای سرخ مو سرخ چنین پر ارزش پر عظمت، مثلا حاضر نیستم ذلیل بشه نفسم حتی یک جا در یک نفر مقابل یک نفر، نفسم کوچک بشه اما در مقابل مال زیاد دنیا به دست بیارم، خیلی مهمه. بعد حضرت فرمود و ما تجرعت، و امام سجاد می فرمود جرعه ای ننوشیدم احب و الیه، محبوب تر باشد نزد من، من جرعت غیظ لا اکافی بها صاحبها، از جرعه غیظی که مکافات نکنم با صاحبش، یعنی جبران نکنم، در حق من بدی کرده من بگذرم، من کامل مقابله اصلا نکنم. امام سجاد فرمود این برای من محبوبه، من اینو دوست دارم، یعنی حال درونی من اینه که اتفاقا بگذرم. اولیاء خدا اینجور بودن، از ما هم خواستن اینطور باشیم. حدیث دوم، امام سجاد علیه السلام فرمود نعم الجرعه الغیظ، چه جرعه خوبیست غیظ، لمن صبر علیها، برای کسی که تواناییشو داشته باشه صبر بکنه، کسی که صبر بکنه و غیظ رو بنوشه خوب جرعه نوشیده. بعد حضرت فرمود فان، دقت کنید، فان، قاعده مهمه، من اینجا رو ماژیکی کردم، فان عظیم الاجر لمن عظیم البلاء، هرچی بلا سنگین تر باشه، سخت تر باشه، اجرش بیشتره. این شبیه همون افضل الاعمال احمزوهای، افضل اعمال سخت ترینشه، اینجا میفهمد از بلا هرچی عظیم میشه اجرش هم میره بالا. معلوم میشه که غیظی که انسان بخواد بنوشه و بخوره و حساب آرامش بکنه، این بسیار بسیار چیز کار سختیه، هر کسی از پسش بر نمیاد، ولی اگه بکنه پاداش زیاد داره. یعنی یه دفعه شما فرض کن، مثال میزن در دنیا، مثلا فرض کن میگه آقا یک سال این سختی رو بکش، از این شهر به اون شهر، از این شهر تا 20 سال بخور، یه تجارتی میکنی توی یه سال 20 سال راحتی، چنین درآمد قطعی داره، مثلا سود چنینی داره، اینم یک تجارت با خدا. انسان نگه، انسان سری نگه سخته، طرف سختیشو بزرگ نکن برای خودت، طرف منفیشو بزرگ نکن، این طرفشو نگاه کن که ائمه ما خواستن فرمودن پاداش خیلی زیاد داره، رشد معنوی زیاد میکنی. یک جا از جای کوچیک اصلا با هم زن و بچه تمرین کن، سعی کن غیظت رو، سعی کن، تلاش کن، به این طرف فکر کن که من میتوانم، من باید، من قوی تر از این هستم، خدا منو طوری آفریده که من میتونم در همون وقت عصبانیت اوضاع رو عوض کنم. نشسته ای بلند شو، ایستاده ای بنشین، ذکر نمیگی ذکر بگو در اون لحظه، فضا رو عوض کن، برو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، در همون اوج عصبانیت حالت رو عوض کن، یک طوری که سعی بکن که این رو پیاده کنی. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، البته خداوند هر قومی رو دوست داشته باشه اونها رو مبتلا میکند. اگه دیدی بلا بهت نازل شده، عصبانی شدی، ناراحت شدی، از فرد غیظ کردی، غضب کردی، این بلایی سراغت آمده، خدا دوستت میداشته. حالا اگه غیظ کنی بیشتر دوستت، اگه غیظت رو فرو ببری بیشتر دوستت میداره. خدای دیگه، خدا آدم رو دوست داشته باشه خیلی ارزش داره، ارزش داره آدم هر سختی رو تحمل کنه، ولی خدا انسان رو دوست داشته باشه. حدیث سوم از امام کاظم علیه السلام. ما 5 تا ابوالحسن داریم در ائمه، امیرالمومنین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام و امام هادی. ابوالحسن ثالث امام هادیان، ابوالحسن ثانی امام رضان، ابوالحسن اول امام کاظم، ابوالحسن خالی که میاد معمولا امام کاظم یا امام رضا علیه السلام، بسته به راویش و اینها هست. معمولا ابوالحسن که میاد امام کاظم علیه السلام، اونجوری که تو ذهنمه. بالاخره اینجا که ابوالحسن اول که داره، یعنی امام کاظم علیه السلام، از امیرالمومنین و امام سجاد، از امام سجاد تقریبا به ابوالحسن یاد نمیشه اصلا در احادیث، فقط در دعای توسل ابوالحسن داره. بعض امیرالمومنین هم معمولا به خاطر رواتش و اینا معلوم نمیگن ابوالحسن خالی، قال امیرالمومنین ابوالحسن علی بن ابی طالب مثلا، اینجور ذکر میشه. ولی از این سه امام بزرگوار بعدی، ابوالحسن اول و ثانی و ثالث گفته میشه. خالی که گفته میشه ابوالحسن، معمولا امام کاظم علیه السلام به نظرم اینطوره، تو ذهنم هست. آره. حضرت فرمودن اصبر علی اعداء النعم، بر کسانی که نعمت ها رو اداوت میکنن و از بین میبرن، و اینا صبر کن، یه ضرری بهت میزنه، آمده این نعمتی خدا به تو داده و حسادت کرده داره میجنگه از بینش میبره، زده یک ضرری بهت زده، خلاصه بله، اینا صبر کن. فانک لن تو کافی من اصل الله فیک به افضل من ان تو تی الله فی، تو نخواهی توانست فردی که خدا را در ارتباط با تو اسیان کرده و به تو ضرری زده، او معصیت کرده، کار بد کرده، نمیتونی طوری با او مقابله کنی و عکس العمل نشون بدی افضل از این که خدا رو نسبت به او اطاعت کنی، یعنی که عزم غیظ کنی. او آمده به تو ضرر زده، درست شد، شما چیکار کنی؟ ضرر نزنی، بگذری ازش، این اطاعت خداست. یعنی تو طرف حساب خودت تو اون فرد نبین، خدا ببین. بازم گفتم مگر این که یک مصالح افضل و اهم می باشه. حدیث چهارم از حضرت صادق علیه السلام، یک حدیث خیلی مهمی است، دقت بکنید. فرمود کظم الغیظ عن العدو فی دولتهم تقیتن، از در دولت‌های دشمنان، عثمانی هستن، بنی امیه هم، بنی العباس هم، دشمنن، بلکه قصد آزار اذیت دارن، در دولت‌های اونها بر ظلم‌های اونها کظم غیظ کنی از باب تقیه. خیلی ها، خیلی سخته، تو فلان اداره میره حقتو نده، فلان جا میره حکم علیهت ببره، فلان قاضی حکم علیهت ببره، اما تو کظم غیظ کنی از باب تقیه. حضرت فرمود حزمون لمن اخذ به، این یک نشانه عقل قویی است، کسی که چنین کاری رو انجام بده، کسی که در دولت‌های دشمنان نسبت به ظلم‌هایی که اونا می‌کنند کظم غیظ کنه، در برابر اونا فرو بخوره خودش رو، این حزم، این نشانه عقل این فرد هست. بعد حضرت فرمود و تحرز من التعرض للبلاء فی الدنیا، اگر کظم غیظ کنی در برابر دولت و یک حکومت ظالم، کظم غیظ کنی، صبر کنی، مدارا کنی، تقیه کنی، از باب تقیه. حضرت فرمود این خودت رو از تعرض و در معرض ابتلاعات دنیاوی قرار دادن حفظ کردی، زورش زیاده دیگه، از بینت میبره، خونت رو خراب میکنه، حقوقت رو قطع میکنه، میکشد، زن و بچه تو میدوزه، هزار بلا ممکن سرت بیاره. فهمون چیکار کن؟ تحرزون این خودت هرز، خودت در هرز قرار دادی خودتو از تعرض برای بلا در دنیا و معاندت الاعدا فی دولاتهم. حالا جمله بعدیه و معاندت الاعدا، حالا اگه اعدا در دولت‌های عدو دشمنه، درست شد؟ دولت داره، حکومت داره، شما در دولت او هستی، باهاش دشمنی کنی، معاندت کنی، عناد کنی، او میگه تو هم بگی، او میزنه تو هم بزنی، بگی حالا که اینطوری داری ظلم میکنی منم در برات وای میستم، مثلا میرم فلان جا فلان جای مثلا اموال دولتی تو میزنم خراب میکنم، مثلا یک شکل این شکلی، یا با قاضی بحث کنی. فرمود معاندت الاهداف دولتهم و ممازتهم، ممازه یعنی یک کاری کنی طرف لجش بگیره، دندوناش رو هم فشار بده، از دست تو کلافه بشه، قیز کنه. این کار فی غیر تقییتن، که در حقیقت تو ترک تقیه کردی و این کار رو کردی، ترک و امر الله، امر خدا رو ترک کردی، یعنی یکی از انواع کظم غیظ، کظم غیظ در دولت‌های ظالمه که به ظلم میشه ولی صبر کنی همون در نیافت. بعد حضرت فهمود نتیجه چی میشه، فهمود فجاملون ناس. این حدیث از چند دور باید خونده بشه، چون سر و ته ابتدا و انتهای حدیث با هم مربوطه، یعنی باید دو سه دور آدم هی پشت سر هم بخونه. فجاملون ناس، با مردم، یعنی مردم، همین مردم که دورتون هستند که جزء اون حکومت اعدا هستند، همونها، با همونها مجامله کنید. مجامله یعنی جمیل برخورد کنید، نیکو برخورد کنید، خوب برخورد کنید، نذارین کار به دعوا بکشه، نذارین کار به معاندت و ناراحتی اینجور امور برسه. یسمن و ذالک لکم عندهم، این کار شما نزد اونها خوب جلوه خواهد کرد، برای اونها اثر مثبت میذاره، روشون تاثیر مثبت میذاره. یسمن یا یسمن یعنی سمین شدن، چاق شدن، یعنی ارزشمند میشین، تو چششون میای به عنوان خوب، درسته، همچین معنایی میده. ولا تو عادوهم، باهاشون عداوت نکنید. چرا؟ فتحملوهم علی رقابکم، اونا رو بر گردنهای خودتون سوار میکنید، زور دارن دیگه، پول دارن، قدرت دارن، امکانات دارن، میاد سوار میشه، فتذلو، شما رو ذلیل میکنه، اذیتت میکنه، آبروتون میاد، فهمید این کار نکن. حالا تو اگه وظیفت رو انجام دادی، او باز هم خباثت و اداوت کرد و تو ذلیل شدی، اون بحث دیگه یه. والله فرمود که ازل عزیزنو، روز عاشورا عزیز ما رو ذلیلانه باش برخورد کردن. او دیگه امام حسین کارهایی که باید میکردن کردن، حضرت یا اصحاب حضرت، اما تو ابتداعا وارد این کار نشد، تو تا جایی که میتونی باید سعی کنی تقیه کنی. حدیث پنجم، امام صادق علیه السلام فرمود هیچ عبدی نیست که کظم غیظ کند الا اینکه خداوند در دنیا و آخرت عزت او را زیاد میکند، عزیز میشه، دوست داشتنی میشه، با شکوه میشه، با عظمت میشه در دنیا، این اتفاق برش میفته. و خداوند تبارک و تعالی فرموده است والکاظمین الغیظ، کظم غیظ میکنن کسانی که کظم غیظ میکنن، والعافین عن الناس، کسانی که عفو میکنند از مردم. ببینید دقیقا کنار هم اومده، بس کظم غیظ با عفو فرق داره، عین هم نیست، دوتا اینا رو باید به دست آورد، دقیقا فرق کظم غیظ با عفو چیه، چون کنار هم اومده، پس یک معنا نداره دیگه، الله تکرار میشه، قرآن که تکرار نداره درش. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، خدا اسم کسی که کظم غیظ کنه رو گذاشته محسن، نیکوکار، کار نیکوئه، عفو از مردم کنه اسمش محسنه، و خدا محسن را دوست می‌دارد. و عثابه الله مکان غیظه ذلک، در برابر اون غیظی که کرد و عصبانیتی که کرد اما خودشو فرو خورد، خداوند ثواب هم بهش میده، ثواب هم میده، چه ثوابی میده ها، چون تو اون حدیث داشتیم که هرچی بلا از این باشه ثوابش هم بزرگتره، ثواب زیاد میده. حدیث ششم، کسی از امام صادق علیه السلام شنید که حضرت میفرمود کسی که کظم غیظ کند، در حالی که اگر میخواست کظم غیظ نکند میتوانست نکند و میتوانست جبران کند، خداوند تبارک و تعالی روز قیامت قلب او را پر از رضایت خودش میکند. املا الله قلبه یوم القیامت رضا، پر قلبش میشه پر از رضایت و مقام رضوان پروردگار. حدیث هفتم، از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود هر کس کظم غیظ کند در حالی که قادر بود بر جبران کردن و مکافات کردن، برابری کردن، حش الله، خداوند پر می کند قلب او را از امن و ایمان روز قیامت. روز قیامت در آرامش مطلق خواهد بود، امن و ایمان، هم در امن هم در ایمان، مقامات ایمانی داره، یعنی نور محض میشه، خیلی زیباست. حدیث هشتم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود یا زید، ای زید، اصبر علی اعداء النعم، بر کسانی که با نعمت ها دشمنی دارن، نعمت ها رو از رو حسادت و اینها میخوان از بین ببرن، نمیتونن ببینن تو صاحب این نعمت هستی. اعداء النعم یعنی حساد، انسانه حسود، بر اینا صبر کن، به خاطر اینکه تو مکافات نخواهی کرد کسی را که در باره تو اسیان کرده خدا را به وسیله اون حسادتی که داره، که تو برابری کنی و مکافات کنی با اطاعت خدا در مورد او. چطور اطاعت کنی؟ خدا رو کظم قیس کنی، بگی خیلی خوب تو حالا حسادت کردی، پشت سر من رفتی این حرف زدی، آبروی منو بردی، ولی من پشت سر تو همچین کاری نمی کنم، پیگیری هم نمی کنم، ادامه نمیدم که برم به طرف بگم آقا اینی که گفته دروغ گفته مثلا، نه پیگیری. اگه یک زمانی کسی شد اومد از من پرسید، اون وقت من میگم نه، من مثلا من این کارو نکردم، من پشت سر او دیگه حرف نمیزنم، من با اون دیگه کاری ندارم. توجه کردین؟ این میشه کظم قیس. یا زید، ای زید، خداوند برگزیده است اسلام را و اختیار کرده است اسلام را، یعنی شما مسلمونین دیگه، خب، فاحسنوا صحبته، شما شدید مصاحب اسلام، اسم اسلام به شما چسبیده، به شما میگن مسلمان، شما باید با این مصاحبت با اسلام رو به نیکی انجام بدید، یعنی باید خوب مسلمانی باشید. چطور؟ بازتاب بیرونیتون باید خیلی خوب باشه. چطور؟ فهمود به سخاء و حسن الخلق، به وسیله سخاء و حسن الخلق، دست بده داشته باشید، اهل انفاق باشید، این حق اسلام رو رعایت کردید، یعنی مبلغ خوبی برای اسلام میشید، و با حسن خلق، با اخلاق خوب. یکی از اخلاق خوب چیه؟ کظم قیس، عفو، گذشت، صبر، حلم، بردباری، رفاقت با مردم، رفق و مدارای. حدیث نهم از امام سجاد علیه السلام، فرمودند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است من احب السبیل الی الله، هر کس میخواد راهی به سوی خدا پیدا کنه، من احب السبیل الی الله، از محبوب ترین راه های به سوی خدا دو جرعه است، دو تا جام رو بنوش، راهت به سمت خدا باز میشه، و خیلی خدا دوست داره از این راه بیای، خدا دوست داره با این راه، با این روش به خدا تقرب بجویی. یکی جرأت و غیظن تردها به حلمن، جرعه غیظ و غضبی که با حلم و صبر و بردباری فرو بنوشی، در خودت بگیری و به بیرون آشکارش نکنی، و جرأت و مصیبتن تردها به صبر، مصیبتی بهت برسه صبر کنی، بیتابی نکنی، جزع نکنی. حدیث دهم از امام باقر علیه السلام، فرمودن پدرم امام سجاد به من میفرمود یا بنیه، ای فرزند عزیزم، ما من شیئن اقر رو لعین ابی، هیچ چیزی برای پدر تو چشم روشنیش بیشتر نیست از جرعه غیظی که او رو با صبر تلافی کنم. عصبانی شدم، غضب کردم، به خاطر خدا هم غضب کردم، اما صبر کردم، گذشت کردم، عبور کردم، چیزی از دستگاه خدا خارج نمیشه. حالا تو صبر کنی فکر نکن که حق و باطل جا به جا میشه، نه، خدا هست، انتقام رو خواهد گرفت سر جای خودش، اینطور. و ما من شیئن، هیچ چیزی نیست که منو خوشحال کنه، که در مقابل این که هیچ وقت منو خوشحال نخواهد کرد، نفسم ذلیل بشه اما پاداش های پول های زیاد به من برسه، شترهای چنین چنان به من برسه، نه، این برای من خوشحال کننده نیست. حدیث 11 امام صادق علیه السلام، شبیه حدیث قبلی دیگه نمیخونی، همون صبر کنید بر دشمنان نعمت ها، یعنی بر حسودها، تا آخر حدیث. حدیث 12 از امام سجاد علیه السلام، اینم خوندیم نمیخونیم. و حدیث 13 هم یک نکته فقط داره که اون اینم خوندیم، حدیث 13 هم رو هم که حدیث آخر باب هست. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ جرعه ای که عبد بنوشد محبوب تر نیست نزد خدا از جرعه غیظی که یتجرعها عند ترددها فی قلبه، قلبش غیظ کرده، غضب کرده، میخواد یک کاری بکنه، هی در رفت و آمده که چجور جبران کنم، الان این حرفو میزنم یا اون کارو میکنم، اما این بالاخره تبدیلش کنه به کظم قیس، این خیلی برای خدا محبوبه. اما به صبرن او به حلمن، یا با صبر کظم قیس کند یا با حلم، تفاوت صبر و حلم نمیشه اینا به یک معنا باشه، که تفاوت صبر با حلم چی هست و اینها دیگه. بعضی ها گفتن که صبر یک حالتیه که مثل همون عفو عملی و حقیقی که گفتیم، صبر اون حالتیه که واقعا گذشت کنه، حلم اون حالتیه که نه
تو دلش میمونه، اما فقط آثار عملی بیرونیش رو چیکار میکنه؟ مراقبت میکنه که انجام نشه. یه همچین معنی، حالا فعلا خیلی دقیق واردش نمیشیم. این هم باب کظم غیظ، انشالله جلسه آینده باب حلم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.